سلام عرض میکنم دوستان، محمد رضا سرگلزایی هستم، روانپزشک، و به سوالی که برام ایمیل شده میخوام خدمتتون پاسخ بدم. دوستی از من پرسیدن که کمالگرایی چی هست و چگونه ایجاد میشه، چه مشکلاتی ایجاد میکنه و چگونه میشه حلش کرد. خب ما وقتی راجع به کمالگرایی صحبت میکنیم، گاهی اوقات راجع به کمالگرایی که ذاتی انسان هست صحبت میکنیم و گاهی راجع به کمالگرایی بیمارگونه صحبت میکنیم که ذاتی انسان نیست، بلکه تحت تأثیر شرایط تربیتی و فرهنگی ممکنه که ایجاد بشه. اون کمال طلبی که ذاتی انسان هست، حالا ما برای اینکه با هم دیگه قاطی نشه اسم این اولی رو میذاریم کمال طلبی، اسم اون دومی رو میذاریم کمالگرایی. این کمال طلبی که ذاتی انسان هست به این معناست که انسان هیچ وقت در حال زندگی نمی کنه، هیچ وقت حضور کامل در اینجا نداره و همیشه آرمانهایی داره، غایت‌گراست، غایت نگر هست و به آنجا، به جایی بهتر از اینجا فکر می کنه. که ما در ادبیات این رو زیاد میبینیم که مثلا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، یا انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این گزاره ها به این معناست که انسان به آنچه که در حال حاضر هست نباید راضی بشه و باید رو به جلو حرکت کنه. ژان پل سارتر، فیلسوف و نمایش نام نویس و روزنامه نگار فرانسوی و یکی از سخنگویان اگزیستنسیالیسم فرانسوی، میگه که همه موجودات being in itself هستن، در همان جا که هستن هستن، بودن در همونی که هستن دارن، به جز انسان که در being for itself، یعنی این که بودنش برای چیزی غیر از خودشه. انسان آرمانگراست، غایتگراست و کمال طلبه و بنابراین از وضع موجود راضی نیست، میخواد کنترل بیشتری بر محیطش اعمال کنه، کنترل بیشتری بر خودش اعمال کنه، چیزهایی رو تغییر بده و به شکل یک غایتی در بیاره که گویا این در واقع این غایت تحت عنوان یک کهن الگو یا آرکیتایپ در درون او وجود داره و این باعث میشه که او از جهان همین گونه که هست راضی نباشه، چون انگار جهان خودش و زندگیش رو داره مرتب مقایسه میکنه با یک تصویر ازلی و تصویر غایی، که اسم این تصویر غایی و ازلی رو میتونیم آرکیتایپ یا کهن الگو بگذاریم و این مقایسه باعث میشه که همیشه در حال حرکت برای تغییر دادن، تغییر دادن خودش، تغییر دادن زندگیش، تغییر دادن جهان پیرامونیش باشه، تا این جهان رو به اون تصویر ذهنی ازلی غایی آرمانی نزدیک بکنه. خب عرض کردم که این کمال طلبی ذاتی انسان هست و بنابراین بیشتر از این که در روانشناسی بخوایم راجبش صحبت کنیم، در فلسفه اگزیستانسیالیسم راجبش صحبت میکنیم. اما کمالگرایی که در روانشناسی ازش صحبت میشه و معادل انگلیسیش پرفکشنیسم هست، به این معنا هست که یک نفر یا فکر میکنه باید نمره 20 بگیره و اگر 19.5 گرفت، اگر 19 گرفت، دیگه احساس میکنه که مردود شده، رفوزه شده و بی ارزش شده. یعنی در واقع احساس ارزشمندی در یک نفر به این وابسته است که 100% دستاوردی که تعیین شده رو به دست بیاره. مثلا 100% دانشجویان از این استاد راضی باشن، 100% مهمانها از غذا راضی باشن، 100% همسایگان از او راضی باشن، 100% نمره درسهاش رو گرفته باشه. در واقع دستاوردها یا 100%شون به دست میاد که اون وقت یک احساس ارزشمندی اتفاق میفته، یا اگر 90% به دست بیاد، 95% به دست بیاد، این احساس ارزشمندی دیگه اتفاق نمیفته. بنابراین افرادی که دچار این پرفکشنیسم هستن یک احساس ارزشمندی یا سلف استیم بسیار شکننده ای دارند، برای اینکه به دست آوردن نمره 20 در همه حوزه هایی که ما در اون حوزه ها داریم تلاش می کنیم چیزی غیر ممکن هست. بنابراین جستجوی یک غیر ممکن باعث میشه که ما همیشه در معرض احساس شکست خوردگی و بی ارزشی و بی کفایتی قرار داشته باشیم. خب این تمایل دیگه تمایل ذاتی انسان نیست، یعنی ذاتی انسان این هست که اگر 70% دوست داره 75% باشه، 75% دوست داره 80% باشه. این که میل دارم و اشتیاق دارم که دستاوردهام رو بیشتر کنم ذاتی انسانه، ولی این که من اگه 100% باشم ارزشمندم و اگر 99% باشم بی ارزشم، این یه چیزیست که ما در واقع بر اون کهن الگوی آرکتایپ کمال طلبیمون یک نظام تربیتی سوار میشه و باعث این میشه که فرد اون کمالی که دنبالش هست، اون کمال غایی انسانی که دنبالش هست رو در نمره 20 گرفتن و به دست آوردن 100% ببینه. یعنی در واقع یه سری تمایلات فطری در ما وجود داره که بسته به محرک های محیطی و فرهنگی شکل می گیرن و این کمال گرایی، کمال طلبی، عرض کنم خدمتون که پرفکشنیسم بیمارگونه، کمال گرایی بیمارگونه رو اون تمایل فطری کمال طلبی ما کار میکنه و اون رو قالب میزنه. این دیگه یه قالب فرهنگی است که یا 20 و یا هیچ چیز، یا 100% و یا بی ارزشی. یه سری فرهنگ ها نظام های آموزش و پرورش و نظام های والدینی هستند که اونها پیام بی پرفکت یا کامل باشت یا 20 بگیر رو به یه نفر القا میکنن، به بچه ها القا میکنن و بعد این بچه ها تمام زندگیشون رو در بزرگسالی صرف این میکنن که اون دستاوردهایی که بهشون دیکته شده رو توش نمره 20 بگیرن. حالا یا این آدم ها بعد از مدتی تلاش قانع میشن که این نمره 20 ممکنه در مدرسه ممکن باشه، کارنامه 20، انضباط 20، ورزش 20، نقاشی 20، ریاضی 20، اما هرچه که بیشتر با زندگی بزرگسالی ارتباط برقرار میکنن این 20 ناممکن تر میشه دیگه. تو دبیرستان نمیشه 20 گرفت، دیگه تو دانشگاه نمیشه 20 گرفت و در دانشکده زندگی که اصلا نمیشه 20 گرفت. ما باید به نمره های خوب قناعت کنیم. خب یا این در واقع پختگی رو پیدا میکنن که این امری که از من خواسته شده، این دستوری که من داده شده دستور ناممکن هست و بنابراین دست از این تلاش بیهوده بر می دارن و به پختگی می رسن، و یا اینکه در همون پیام والدینی گیر می کنن. حالا اونایی که در پیام والدینی گیر می کنن اون وقت باز دو دسته می شن. یه دسته ناکام و ناامید می شن ولی فکر می کنن من هستم اون کسی که بی ارزه و ناتوان، دست با چلفتیه و نمی تونه همیشه 20 بگیره، ایراد از من است. وقتی که می فهمن که ایراد از من است اون وقت اینها میشن افرادی که همیشه مرددن، احساس بی‌عرضگی و بی‌کفایتی میکنن و عرض کنم که اجتناب میکنن از مواجهه با موقعیت‌ها، فرار میکنن از موقعیت‌های استرس‌زا و از آزمون‌ها و از مواجهه با دشواری‌های زندگی. یعنی در واقع پیش پیش خودشون رو میزنن زمین، میگن که من که بازنده هستم، من که نمیتونم 20 بگیرم، من که رفوزه هستم، پس اصلا چرا مبارزه کنم، چرا وارد کشمکش بشم. و اینها در واقع میشن افرادی که از زندگی اجتناب میکنن، امتناع میکنن، کناره میگیرن. حالا ممکنه اونها رو در وضعیت اضطراب اجتماعی یا اضطراب عملکرد ببینیم، ممکن اونها رو در وضعیت افسردگی و ناامیدی ببینیم، ممکن اونها رو در یک وضعیت نیهیلیسم ببینیم و اونها میگن کاری نمیشه کرد، هیچ کار نمیشه کرد، از ما کاری بر نمیاد، من از من بر نمیاد و میکشن کنار. در واقع یک گروه هم هستن که میگن نه باید بشه، همین چیزی که نشدنی هست باید بشه. و چون میبینن که نمیشه که بشه که همیشه 20 باشن، تصمیم میگیرن که به خودشون دروغ بگن. یعنی در واقع نمرشون اگر 19 میشه اونو بگن 20، اگه 18 میشه بگن 20، اگه 17 میشه بشن بگن 20. و این افراد دچار یک نارسیسیسم یا خودشیفتگی بیمارگونه میشن. و این نارسیسیسم یا خودشیفتگی بیمارگونه اینجوریست که اون گزاره من 20م، نمره من 20، دستاوردهای من 100% هست، این گزاره رو جایگزین همه گزاره‌های دیگه میکنه و در نتیجه پشت یک خودشیفتگی بزرگ، پشت یک من بزرگ، یک نقاب بزرگ من موفق، پیروز، خوشحال، کامیاب، قدرتمند، خدای روی زمین پنهان میکنه خودش رو و شکستهاش رو. و ویژگی این آدم ها اینه که وقتی که ازشون انتقادی بشه به شدت عصبانی میشن، پرخاشگر میشن و تهاجم میکنن به کسی که ازشون انتقاد کرده. دیکتاتورها که هممون میشناسیمشون و تصویری ازشون داریم تو ذهنمون و بنابراین مثال خوبی هستن، این افراد هستن، کسانی که ازشون اگر انتقاد بشه حاضرن حذف فیزیکی کنن انتقادگر رو. چرا؟ برای اینکه اون داره یک واقعیت دردناک رو به خاطرشون میاره. تو نمره 20 نیستی، تو 100% نیستی، تو 90%ی، تو 80%ی، تو 70%ی. و اینقدر این واقعیت برشون دردناکه که اون صدا رو میخوان خاموش کنن و اون آدم رو میخوان خط بزنن. حالا جدا از این دیکتاتورهایی که در عالم سیاست ما همه میشناسیمشون، هممون دیدیمشون، آدم های زیادی هم هستن که حالا در عالم سیاست ممکنه نباشن، بنابراین ما نشناسیمشون، ولی یک کارفرماست، یک صنعتگره، یک پزشک، یک روانکاوه، یک هنرمنده. و هر وقت که کسی به کارش ایراد بگیره او به شدت برمی‌آشوبه و متعصبانه از کارش دفاع میکنه، از درست بودن کامل کارش دفاع میکنه و نمیتونه در مقابل یک انتقاد ساکت بشینه و جواب نده و دیگری رو متقاعد نکنه که تویی که اشتباه میکنی. آدم های متعصب، کلن متعصب و خودشیفته، آدم هایی هستند که میخوان واقعیت رو ازش روایتی داشته باشن که اون روایت از واقعیت آرامشون کنه و بهشون بگه که همه چی سر جاشه، نگران نباش، تو به دستاوردهای کامل رسیدی. در نتیجه اونها متعصبانه و با عصبیت و با هیجان زیاد و با قاطعیت از گزاره هاشون، از ایمانشون، از شغلشون، از حرفشون، از صنفشون دفاع میکنن و اصلا فرض اشتباه کردن برایشون انقدر دردناکه که اون فرض رو پیش از هر آزمونی ردش میکنن. خب چگونه میشه این رو رفع کرد؟ اول از همه آگاه شدنه، آگاه شدن به این که بعضی از چیزها، عرض کنم خدمتتون که چگونه ایجاد شده، یعنی همینی که من دارم خدمتتون عرض میکنم در جلسات درمانی همینها راجبش بارها و بارها صحبت میشه، بارها یادآوری میشه که نمره 20 همیشه همه جا در همه درس ها برای همه دستاورد ها اصولا غیر ممکنه و این تو نیستی که بی عرضه هستی و این تو نیستی که به اون دستاورد ها رسیدی. اگه خیال میکنی در اون 100% هستی، که اگر این باشه معمولا کسی برای درمان مراجعه نمیکنه مگر اینکه دیگران او رو برای درمان بکشونن. مثلا این آقای 100% پسرش دوچاره، پسر نوجوانش دوچاره مشکل هست و برای پسر نوجوانش که مراجعه میکنه، یا دوچاره بیماری طبی شده این خانم 100% و به خاطر اون بیماری طبیش برای اون فشار خون بالا و مثلا میگرنش مراجعه میکنه برای درمان. این آدم ها رو ما باید به این نقطه برسونیم که این توهم و تخیل من 100%، من نمرم 20، من اونم که هیچ اشتباهی تو زندگیم نکردم رو، عرض کنم خدمتتون که این توهمشون رو بشکنیم، این پرده پندار رو پاره کنیم. و وقتی که این پرده پندار پاره میشه، یا در کسانی که این پرده پندار پیش پیش پاره شده و بنابراین در یک احساس ناکامی و افسردگی و نیهیلیسمی که من نمیتونم هیچ کاری نمیشه کرد هستن، اونها رو به این نقطه برسونیم که این تقصیر تو نیست، تو مقصر نیستی، تو دست پاچه لفته و بی ارزه نیستی، اساسا این تکلیفی که ازت خواسته شده تکلیف غیر ممکنه. و حالا در واقع این افراد رو تمرین بدیم که با این غیر ممکن بودن زندگی کنار بیان. مثلا افراد پرفکشنیست اگر یک لیست خریدی دارن، اگر میرن اون فروشگاه و میرن یه قلم از اون کالا نیست، انقدر میگردن که همون روز اون لیست خریدشون رو کامل کنن. اینها رو در واقع بهشون پیشنهاد میدیم که هر روز یه کار کوچیکی رو ناتمام بگذارن، یکی از دستاوردها و چکلیستشون رو بذارن و اون استراب و تنشی رو که وقتی که اون کار رو ناتمام میذارن، وقتی اون میز رو نامرتب میذارن، وقتی که اون لباس رو نشسته میگذارن، وقتی که این استراب رو پیدا میکنن، به جای فرار از این استراب با یک روش های فرار و گریز، روی این استراب تعمق کنن، تأمل کنن و کشف کنن که این استراب اونها رو یاد کی تو زندگیشون میندازه، یاد کجا میندازه. در واقع اون پرایمری سین ها یا اون صحنه اولیه ها، اون رویداد اولیه هایی که بهشون بی پرفکت داده شده و میثاق من باید نمره 20 بگیرم داده شده رو به یاد بیارن و الان که از اون صحنه بیرون اومدن، از بالا به اون صحنه نگاه بکنن و با اون کودکی که در اون صحنه بهش پیام کامل باش داده شده گفتگو بکنن و براش توضیح بدن، مثل یک درمانگر، که این چیزی که ازت خواسته شده ناممکنه. فیلم The Kid که بروس ویلیس دوش بازی میکنه، فیلم Stranger Than Fiction عرض کنم خدمتتون که عجیب تر از واقعیت، اینا فیلم های سینمایی جالبی هستن که راجع به همین مشکل و حلش ساخته شدن، The Kid یا بچه و Stranger Than Fiction. یکی از کارهایی که در گروه درمانی های بنده رایج هست این هست که هر عضو گروه وقتی راجع به خودش یک برون ریزی هایی میکنه در قالب داستان یا نمایش، دیگری یا دیگران راجع بهش نظر میدن، بازخورد میدن. ممکن اون بازخوردها اشتباه باشه، ممکن اون ایرادگیری های غلطی باشه، ولی قاعده جلسه گروه درمانی اینه که به اون بازخوردها باید گوش کنید و پاسخ ندید. این روشی است که ما تمرین میکنیم که متعصب نباشیم، تلاش نکنیم به همه بگیم که من نمرم 20ه. کسانی که بی پرفکت هستن ویژگیشون اینه که میخوان توضیح بدن، بگن نه تو نفهمیدی، اینجوری نیست که تو در مورد من فکر میکنی، اصلا اونجوری نیست که تو درباره من گفتی، من اینجوریم، اتفاقا برعکس آنچه که تو میگی. اینایی که میخوان متعصبانه دیگران رو قانع کنن که تو اشتباه میکنی درباره من، در واقع بی پرفکتشون اونجا میفته بیرون، کمالگرایشون، پرفکشنیسمشون میفته بیرون. و با این تمرین که اجازه بده بعضی ها راجع به تو اشتباه فکر کنن، ایرادهای اشتباه بگیرن، حق با اونها نباشه، ولی تو لازم نیست متقاعدشون کنی. این تمرین ها تمرین های شبیه به این، ناتمام گذاشتن بعضی از کارها و مواجه شدن با اون استراب و تداعی کردن که این استراب را من یاد کی یا کجا میندازه، یا شرکت در جلسات گروه درمانی که افراد آزادانه فکرشون رو راجع به دیگران با اون فرد در میون میذارن و اون هم باید با سعی صدر گوش کنه و سعی نکنه دیگران رو از اشتباهشون راجع به خودش در بیاره. اینها نمونه از تمرین هایی است که برای حل مسئله پرفکشنیسم داده میشه. حالا ممکنه این سوال ایجاد بشه که چطور در یک خانواده یک نظام تربیتی وجود داره ولی یکی از بچه ها دوچار پرفکشنیسم میشه، یکی دیگر نمیشه. اینا دیگه بحثای خیلی مفصلی است راجع به سبب شناسی در روانشناسی، که چقدر این در واقع سبب شناسی زیستی است، ژنتیک، چقدرش فرهنگی است، تربیتی است، چقدرش به رتبه تولد بستگی داره، چقدرش به موقعیت های دیگر زندگی بستگی داره، مثل شرایط جسمانی فرد مثلا. و اینا دیگه در واقع نشون میده که در روانشناسی خیلی نمیشه با قاطعیت راجع به سبب شناسی صحبت کرد، چون موضوعات مولتی فکتوریال هستن، چند سببی هستند، چند فاکتوری هستند و بنابراین سیستم تربیتی یکی از اون فاکتور هاست که در تعامل با عوامل دیگر دست به دست هم میدن و اون وقت یک نتیجه ایجاد میکنن. ممنونم که سوالهاتون رو در میون میذارید با من و امیدوارم که پاسخها و توضیحات من براتون مفید و کمک کننده باشه. به امید فردایی سبز هستیم.